تفسیر قرآن کریم. صوت شماره 2، سوره بقره، آیات 1 تا 20.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در فایل صوتی دوم از تفسیر کل قرآن کریم، سوره بقره رو در پیش داریم که از آیات 1 تا آیات 20 رو امروز تو این فایل صوتی می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم. 20 آیه‌ای که 3 گروه از انسان‌های یک جامعه اسلامی رو بیان می‌کنه. اول مؤمنان که تا آیات 5، آیات 6 و 7 در رابطه با کفار، آیات 8 تا 20 در رابطه با منافقان که تعداد بیشتری رو در بر داره، و در ادامه هم آیات بعدی یک گروه چهارمی رو بررسی می‌کنه به نام فاسقان که در فایل صوتی بعدی ان شاءالله بهش می‌پردازیم. اما گروه اول که 5 تا آیه اول سوره مبارکه بقره رو به خودش اختصاص داده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که جامع جمیع کمالاته و بخشنده و بخشایشگره. بخشنده به بخشش عام برای همه مخلوقات و بخشایشگر به بخشش خاص و ویژه برای بندگان برگزیده‌اش. آیه 1 الف لام میم حروف مقطعه است. در رابطه با حروف مقطعه تفسیرهای متفاوتی گفته شده. تو بعضی از تفاسیر گفته شده به اسم اعظم الهی اشاره داره، نوعی سوگند و قسم الهیه، اسراری بین خداوند و پیامبرشه، یک نوع تذکر به ماست که خداوند از همین حروف الف با یک کتابی رو با اعجاز کامل نازل کرده. چطور ما از خاک میتونیم یک کوزه گلی درست کنیم ولی خداوند متعال از خاک انسان صاحب روح رو آفریده؟ ما هم از همین حروف الف با نهایتاً بتونیم حرفای روزمره خودمون رو بزنیم، اما خداوند متعال از این حروف الف با یه چیزی رو آفریده در حد اعجاز به نام قرآن و در اختیار ما قرار داده. ان شاءالله حضرت ولیعصر تشریف میارن و از این مسئله مثل تمام مسائل قرآن برامون رمزگشایی میکنن. آیه 2، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. آن کتاب، چرا میفرماید آن کتاب؟ شاید اشاره به اون منشأ و معدن اصلی قرآن داره، اون ام الکتابی که در نزد خداوند هست. آن کتاب که این کتابی که الان در پیش روی ما هست از اون ناحیه نازل شده و پایین اومده از جانب اوست. لا ریب فیه، بدون هیچ تردیدی، هدن مایه هدایت، للمتقین، برای انسانهایی که اهل تقوا و خودنگهداری و خیشتنداری هستند. تقوا مهمترین اصطلاح قرآنی است. اگر کسی به شما گفت کتاب قرآن چه کتابی است، باید بهش بگید کتاب تقوا، کتابی که خداوند میخواد انسانها رو به گونه ای بار بیاره که خودشون پلیس خودشون باشن، خودشون نگهدار خودشون باشن، خودشون رو کنترل کنن و حفظ کنن. تقوا از ریشه وقیه میاد. وقیه یعنی حفظ کردن. در قنوت نماز میخونیم و قنا عذاب النار. اون ق فعل امر از ریشه وقیه یعنی نگهدار. تقوا یعنی اون روحیه‌ای که در انسان باعث میشه خودش رو نگه داره، خودش رو حفظ کنه. یه فیلمی ساخته شده بود به نام کتاب قانون که قرآن رو مثلا میخواست بگه کتاب قانونه. نه، قرآن کتاب قانون نیست. حدود 8% قرآن قانونه، آیات الاحکام. بخش عمده ایش در رابطه با این عبارته که اگر کسی تونست خودش رو نگه داره و خودش رو حفظ کنه، این کتاب به دردش میخوره و مایه هدایتشه. اگر نمیتونه خودش، زورش به هوای نفسش نمیرسه و این بنا رو نداره که خودش رو کنترل کنه، این کتاب نمیتونه باعث هدایت و صعودش بشه. باید بره سراغ مکاتب دیگه. همین اول بسم الله خداوند متعال حق مطلب رو میگه که این کتاب به درد کیا میخوره. در رابطه با تقوا بحث خیلی زیاده. خداوند متعال یه جوری چیده که ما خودمون رو حفظ کنیم. اگر خودمون رو حفظ نکنیم به ضررمون تموم میشه. در آیات بعدی خواهیم گفت. حالا این انسان‌های با تقوا و خودنگهدار و خیشتندار و خود کنترل، اینا کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان به عالم غیب دارن، میدونن ورای این ظاهر باطن است. که در روایات داریم از امام صادق علیه السلام، بهارالانوار جلد 2 صفحه 17، که متقین همون شیعیان ما هستن. و الذین یؤمنون بالغیب، طبق روایت امام صادق علیه السلام، بهار جلد 51 صفحه 52 میفرماید من اقر به قیام القائم عجل الله تعالی فرجه و شریف انه حق. که خلاصه متقین شیعیان علی ابن ابی طالبن و مؤمنان به غیب منتظران حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. و یقیمون الصلات، و نماز برپا میدارن، و مما رزقناهم ينفقون، و از آنچه که روزیشون شده انفاق میکنن. در قرآن نماز نماد ارتباط مطلوب با خداست و انفاق، زکات که پشت سر نماز همیشه میاد، نماد ارتباط مطلوب با خلقه. نماز و زکات، نماز و انفاق یه نماده، نماد ارتباط مطلوب با خدا و مطلوب با خلق، که در آیات دیگه قرآن توضیح داده میشه. والذین یؤمنون، و کسانی که ایمان میارند، به ما انزل الیک، به آنچه بر تو نازل شده، و ما انزل من قبل کرد و آنچه پیش از تو بر پیامبران گذشته نازل گردیده و بالآخرت هم یوقنون و به قیامت رستاخیز هم یقین دارن. اولائک علی هدن من ربهم، آنان بر طریق هدایت پروردگارشانند و اولائک هم المفلحون، اینا رستگارانند. کسانی که بر این باورند، بر این رویه هستند، رستگار میشن. رستگاری یعنی سری از تو سرها در آوردن. کشاورز وقتی کمک میکنه، دانه در زیر خاک سری از تو سرها در میاره، سری از خاک در میاره و شکوفا میشه، به ثمر مینشینه، بهش میگن فلاح. مفلحون یعنی کسانی که مثل اون بذر داخل خاک سری از تو سرها در آوردن و شکوفا شدن و به ثمر نشستن، اینا به ثمر میرسن. این 5 تا آیه در رابطه با مؤمنان که البته آیات دیگه قرآن تفسیر این 5 تا رو گفته. اما آیه 6 و 7 در رابطه با کفاره. ان الذين كفروا، همانا کسانی که کافر شدند، سواء علیهم، بر اونها مساویه، فرقی نمیکنه، تفاوتی نمیکنه. انذرتهم، که آنان را بترسانی، انذار کنی، هشدار بهشون بدی، ام لم تنذرهم، یا نترسانی، بهشون هشدار ندی، لا یؤمنون، ایمان نمیارن. چرا؟ ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، خداوند بر دلها و گوشهای آنها مهر نهاده، یعنی هیچی نمیفهمن. مثل توپی که شما تو آب بندازی توش آب نره، خودش در بسته است، مشکل از خودشه. و علی ابصارهم غشاوه، و بر چشمهایشان پرده افکنده شده. و لهم عذاب عظیم، و عذاب بزرگی در انتظار آنهاست، به خاطر این رویه‌ای که دارن، به خاطر این عدم درک و نفهمی که دارن. خداوند در قرآن خیلی کفار رو حساب نکرده، ذلیل‌تر و ضعیف‌تر از اونی هستن که بهشون پرداخته بشه. اما منافقان نه، منافقان چون فریب میدن و باعث فریب انسان‌ها میشن و بیشتر پرداخته. آیه 8، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، و گروهی از مردم کسانی هستند که میگویند به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده ایم، و ما هم به مؤمنین، و در حالی که ایمان ندارن. نفاق از بیماری‌های جامعه اسلامیه. شما تو بلاد کفر برید به منافق برخورد نمی‌کنید، اما تو جامعه اسلامی برخورد میشه. و یکی از آزمایش‌های بسیار سختی که خداوند در مسیر مسلمانان و مؤمنان قرار میده اینه که باید منافقان رو بشناسن و باهاشون مبارزه سیاسی کنن و اینها رو به انزوا و ذلت بکشونن، که البته تا قبل از ظهور حضرت ولیعصر تقریبا این کار یا نشدنی است یا خیلی سخته. اما در زمان ظهور حضرت ولیعصر میفرماید و تزل به النفاق و اهله، اهل نفاق ذلیل میشن، یه گوشه رانده میشن. دلیل توفیق جامعه مهدوی اینه، منافقان شناخته میشن و صاحب منصب و صاحب ثروت نخواهند شد. اظهار زبانی اینجا به ما میگه ملاک نیست. اگه کسی میگه من اهل ایمان هستن، دلیل نداره، باید در عمل نشون بده. یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، میخوان خدا و مؤمنان رو فریب بدن، در حالی که جز خودشان را فریب نمیدهند، اما نمیفهمند. اگر یک بیماری دارویی رو باید بخوره، اون دارو رو نخوره و بریزه مثلا توی چاه و بره به دکتر بگه خوردم، کلاه سر کی گذاشته؟ اون فکر میکنه کلاه سر دکتر گذاشته، ولی در واقع کلاه سر خودش گذاشته و خودش ضرر میکنه، در حالی که نمیفهمه، شعورش نمیرسه. و ما یشعرون، آیه 10، فی قلوبهم مرضون، در دلهای آنها یک نوع بیماری است. هر جای قرآن میبینید میفرماد فی قلوبهم مرضون، داره از منافقان صحبت میکنه عمدتا، مثل آیه 51 تا 53 مائده که مخصوصا برای امروز ما خیلی مهمه. فزادهم الله مرضا، خداوند بر بیماری آنها افزوده. خداوند یه فضای اختیاری به ما داده. ما اگر تو مسیر بد بریم تا حدی بهمون کمک میده. اگر یه کسی تو مسیر نفاق بره، همون اول راهشو قطع نمیکنه. دنیا محل انتخاب و اختیار و مهلت دهیه. مرضشون بیشتر میشه. و لهم عذاب علیم، عذاب دردناکی برای اونها است. به ما کانو یکسبون، به خاطر اون دروغهایی که میگفتن. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، و وقتی به اونها گفته میشه در زمین فساد نکنید، قالوا انما نحن مصلحون، میگن ما فقط دنبال اصلاحیم، اصلاح طلبیم. به دروغ، آیه قبل فرمود دیگه، دروغ میگن. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاه باشید، آگاه باشید، اینا فریبکارن، فریبندن. الا که میاد یعنی گوش به زنگ باشید، حواستون رو جمع کنید، اینها همون مفسدانن ولی نمیفهمن. یعنی ممکنه اینا خیلی از افراد جامعه رو گول بزنن، دنبال خودشون را بندازن، با خنده های فریبنده شون، با شعارهای فریبنده شون عده بسیار زیادی رو فریب بدن و باعث سقوطشون بشن، خصوصا تو غربال های آخرالزمان که نفوذ و نفاق و اینها به شدت جولان پیدا میکنه. و اذا قیل لهم آمنو، و هنگامی که به اونها گفته میشد ایمان بیاورید، کما آمنن ناس، مثل بقیه مردم، خب چه مرضی دارید؟ رفتید دل به دل دشمن دادید، پشت پرده با دشمن بستید. قالو انؤمنو کما آمن السفها، میگن ما مثل اون ابلها، سفیها ایمان بیاریم. کسایی که در جبهه ایمانی و اسلامی و انقلابی قدم برمیدارن و میگن سفی. الا انهم هم السفها ولکن لا یعلمون، آگاه باشید، اینا فریبندن، اینا فریبکارن، اینا همون سفیها هستن، در حالی که خودشون هم نمیدونن. سفیه اون کسیه که آخر عاقبت رو نگاه نمیکنه، رفته به یه دیوار شکسته دشمن داره تکیه میده، پشت پرده با دشمنی بسته که نابودیش قطعی است، سفیه اینان. بعد در آیه 14 میفرماید و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، و هنگامی که با افراد با ایمان ملاقات میکنن میگن ما ایمان آوردیم. در ملاقات با افراد با ایمان هم حفظ ظاهر میکنن. و اذا خلوا الی شیاطینهم، ولی هنگامی که با شیطانهایشان خلوت میکنن، میرن پشت پرده میشینن، جلسات سری برگزار میکنن، قالوا انا معکم، میگوین ما با شما ایم، انما نحن مستهزئون، ما فقط اونها رو داریم مسخره میکنیم، برای تمسخرشون، برای فریبشون حفظ ظاهر میکنیم و با اونها هستیم. الله یستهزئ بهم، خداوند اونها رو استهزاء میکنه، و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، و اونها رو در طغیانشان نگه میداره تا سرگردان شوند. امام رضا علیه السلام تو تفسیر این آیه میفرماید خداوند اهل مکر و خدعه و استهزاء نیست، لکن جزای مکر و استهزاء اونها رو بهشون میده. که این آیه به ما میگه از مهلت دهی و زیاده بخشی خداوند مغرور نشیم. گاهی وقتا خداوند مهلت به ما میده کار برای ما سخت‌تر بشه. آیه 16، اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى، اونها کسایی هستن که هدایت رو به ضلالت و گمراهی فروختن، یه معامله پرخسارت. فما ربحت تجارتهم، و این تجارت اونها سودی نداده و نداره. و ما کانوا مهتدین، و هدایت نیافتند، اینا اهل سقوطن، اهل صعود نیستن. حالا تو آیات بعدی خداوند متعال داره مثال اینها رو میگه که اینا چجوری هستن و چه زندگی نکبتواری دارن. شما این مثالهایی رو که خداوند میفرماید دقت بفرمایید و مقایسه کنید با زندگی مؤمنان، که مؤمنان در چه آرامش و آسایش فکری و روحی هستن. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اما اینا تو یک فضای ملتهب پر از دلهره، سراسر حقارت و نکبت دارن زندگی میکنن و حواسشون هم نیست. عجیبه که با این همه از آیات قرآن باز کسانی هستن که دل به دل دشمن میدن و میرن پشت پرده با دشمن میبندن. خب این نشون میده این آیات رو نه میخونن، نه بهش ایمان دارن، نه نکات و درسش رو گرفتن. زندگی منافقانه یه زندگی پر از نکبته، پر از حقارته. حالا این مثال ها رو توجه بفرمایید. مثلهم، مثل اونها، که مثل الذی استوقد نارا، مانند کسیه که آتشی افروخته مثلا در یه بیابان تاریک که راه خودش رو پیدا کنه. فلما اضاءت ما حوله، هنگامی که آتش اطراف اون رو روشن میکنه که مثلا یه چیزی رو ببینه، یه حرکتی بکنه، ذهب الله به نورهم، خداوند به یه وسیله بادی چیزی اون رو خاموش میکنه، از بین میبره. یعنی اینقدر اینا بدبخت و مفلوک و دست بسته و حقیرن. و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، در تاریکی های وحشتناکی که چشم کار نمیکنه اونها رو رها میکنه. انسانی که تو جاده نفاق قدم برمیداره، دل به دل دشمن میده، پشت پرده امید میبنده به دشمن، اینجوریه. تا یک فضایی وسش باز میشه، یه امیدی براش فراهم میشه که حرکتی بکنه، راهش بسته میشه. آیه 18، سمم، آنها کران، بکمون، گنگها، عمیون، کورانند، فهم لا یرجعون، برای همینه که از اون راه خطایی که رفتن باز نمیگرد. گاهی وقتا انسان یه مسیر خطایی رو نباید بره، اگر بره دیگه نمیتونه برگرده، اینقدر سقوط کرده که دیگه راه برگشتی براش نیست. یه ماشین تا تو مسیرش تو جاده اصلی داره حرکت میکنه میتونه کنترل بشه، اما وقتی این ماشین افتاد تو دره سقوط چی؟ اگر اون راننده بخواد برگردم دیگه نمیتونه برگرده، سقوطش حتمیه. تا وقتی که به اون لبه پرتگاه نرسیده بود باید کنترل میکرد، وقتی از اون لبه رد شد دیگه نمیتونه برگرده. منافقان هم اینجوریان، دیگه راه برگشتی براشون نیست، از اون اول باید کنترل کرد. او کسیب من السما، یا همچون بارانی از آسمان، فیه ظلمات و رعد و برق، که در شب تاریک همراه با رعد و برق و صاعقه بر سر رهگذران بباره. آنها از ترس مرگ، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، اونا از ترس مرگ انگشتانشون رو در گوشهای خودشون میگذارن تا صدای صاعقه رو نشنوند. یعنی اینا به شدت ترسوان، به شدت حقیر. به محض اینکه یه سر و صدایی بشه اینا دست و پای خودشون رو گم میکنن و ذلیلانه عکس العمل نشون میدن. و الله محیط بالکافرین، و خداوند به کافران احاطه داره. یعنی اگر یه حرکتایی هم میکنن، یه اتفاقایی هم میفته، شما فکر نکنید اینا از دست خداوند در رفته، خداوند داره اینا رو کنترل میکنه. اشاره میکنه که چقدر منافقان ذلیلن، نه کاری از پیش میبرن، نه شجاعن، نه پردلن، نه دل آرامی دارن. یه رعد و برق میزنه اینا ترس یه واکنشی نشون میدن. یکاد البرق و یختف و ابصارهم، اون برق، برقی که توسط اون صاعقه زده میشه، نزدیک چشمانشان را برباید. کلما اضاء لهم مشوا فیه، هر زمان که برای اونها روشن میکنه در پرتو اون مشوا فیه، یه چند قدمی راه میرن. و اذا ازلم علیهم قاموا، و چون خاموش میشه توقف میکنن. و لو شاء الله، و اگر خداوند بخواهد، لذهب بسمعهم و ابصارهم، گوش و چشم اونها رو از بین میبره. ان الله علی کل شیء قدیر، چرا که خداوند بر همه چیز تواناست. این 4 تا آیه آیه آخر 17 و 18 و 19 و 20 اشاره میکنه به حالات منافقان که چقدر اینها ذلیل و ضعیفن. یه چند تا قدم برمی‌دارن با نقشه‌ای که میکشن، باز نقشه‌هاشون نقشه بر آب میشه و زمین میخورن. چقدر ترسوئن، چقدر حقیرن، چقدر دلهاشون زود به هم میریزه و چه زندگی نکبتباری دارن. و البته طبق آیات دیگه‌ای که در رابطه با منافقین هست، در آخرت هم در پایین‌ترین درکات دوزخن. یعنی ممکنه یه نفر به ظاهر مسلمان باشه، به ظاهر شیعه باشه، به ظاهر انقلابی باشه، اما چون روحیه نفاق درش هست، در آخرت وضعش از کفار و مشرکین هم بدتره و در پایین‌ترین درکات دوزخه. ان شاءالله خداوند به ما کمک کنه دلهامون از این بیماری پاک بشه. تو دعاهامون بخواهیم، تو دعاها ائمه اطهار خیلی جا به ما اینو یاد دادن که دلهای ما از نفاق پاک بشه. اگر خدای نکرده تو وجود ما نفاق باشه، تو قربال آخرالزمان لو میریم و اگر به ظهور برسیم، اون وقت در عصر ظهور از ذلیلها و حقیرهای اون عصر خواهیم بود. در عصر ظهور حضرت ولیعصر منافقان ذلیلن، اگرچه قبل از ظهور ممکنه جبلانی داشته باشن، به پستهایی برسن، مقامهایی برسن، یه کارایی بکنن و یه عده بسیار زیادی رو فریب بدن و با خودشون به دوزخ ببرن، اما در نهایت جز عذاب دردناک ابدی در پایین ترین درکات دوزخ جایی براشون نخواهد بود. انشالله خداوند به ما توفیق بده از این بیماری مهلک جانهامون پاک باشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و الحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.